رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز پنجشنبه عرضم به حضور شما که پنجشنبه سوم فروردین ماه هست، 23 ماه مارس، بالاخره عید است. عید شما مبارک، عید بر همه شما نازنینان خجسته باد. چقدر خوب بود عید و وقتی که عید می اومد ما چقدر خوشحال و خرسند بودیم. اولا که عید برامون لباس نو می خریدن و از یه ماه قبلش می رفتیم بازار این ورانور، یا خسری هم که دیگه به تینیجری رسیده بودیم و در حقیقت از 13 سالگی دیگه تین وقتی شروع می شد دیگه همراه پدر می رفتیم به خیاط خونه ای که پدر کچلوارشو میدخت و بعد برو پرو اول و پرو دوم و پرو چندم. همیشه هم دیر لحظه آخر خیاط لباسو آماده میکرد. اما یه خبر خوش براتون، یه خبری که بهترین عیدی خواهد بود برای هممون و اونم در حقیقت فرصتی بود که بعد از دو هفته دوباره بریم خدمت آقای ناصر شاهین‌پر در این ایام نوروزی، عرض ادب و احترام بکنیم، عید مبارکی بگیم و براش آرزوی بهترین داشته باشیم. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم و سال نو مبارک و سلام بگم به این نازنین. آقا سال نوتون مبارک.
منم عرض سلام دارم، منم سال نو رو شاد باش میگم به همه هموطنانم و هموطنان داخل مملکت، هموطنان خارج از مملکت و مثل بقیه هموطنان خارج حسرت اینو میخورم که این باد نوروزی از البرز عبور نکرده و برسه به تهران و برخورد کنه به گونه های ما و روح و قلبمون رو تغییر بده. در غربتیم ولی یادش و بوش هست و خواهد بود.
بله واقعا، ولی عید صفایی داشت آقای شاهین‌پر.
بله.
واقعا این رفت آمد و بروبیا و از مادر و خانه تکانی و رفتن و خرید عید و همش
دوست داشتنی ترین آیینی که بین ما ایرانی ها بوده و هست همین عید نوروزه و خوشا به حال ما که این یکی رو نگه داشتیم، حفظ کردیم و این آیین ها رو داریم اجرا میکنیم و به دست فراموشی نسپردیم.
واقعا خیلی تقلا کردن که نابودش کنن.
بله، این حلقه ارتباطی تمام اقوام، خانواده ها، خانوارهای ایرانی است، از شمال به جنوب، از شرق به غرب، همه جای این فلات ایران. این تنها حلقه محکم ارتباطی است که با هر لحجه، با هر گویش، با هر زبان نوروز رو جشن میگیریم و یک شادی مشترک در قلب‌های ما حلول میکنه، یک امید مشترک در دلهای ما، در مغزهای ما به وجود میاد. آرزوها ما تجدید عهد میکنیم با آرزوهامون، اینی که ما رو زنده نگه داشته برای اینه، اینی که نوروز اهمیت داره برای اینه که هر سال ما تجدید عهد میکنیم، میثاقمون رو تمدید میکنیم، تجدید میکنیم با همه آرزوها. خب حالا گاهی اوقات برای اینکه به آرزوهامون برسیم باید خون بدیم، گاهی باید تلاشای دیگری بکنیم. به هر حال ملتی هستیم که از پا ننشستیم و نخواهیم نشست.
عرض کردم که اینا هم خیلی تقلا کردن که از بین ببرن امسال این برادر دوقلوشون، همراه و همدلشون طالبان در افغانستان، خلاصه خیلی بگیر و ببند کرده و گفته که نوروز بی نوروز، اما در تاجیکستان، ترکمنستان، در بخشایی از عراق و ترکیه و آذربایجان همه به اتفاق نوروز رو پاس داشتن و خیلی خیلی جالبه. علی خصوص اشاره کردید به این رفت آمدها و اینکه می رفتیم دید بازدید نوروزی و این 7-8 سال آخرم دیگه دوره پهلوی سفرها آغاز شده بود و بالاخره یه عده‌ای به جنوب می رفتن، یه عده‌ای از جنوب به شمال می آمدن، می رفتن مشهد و می رفتن تبریز و خیلی
شمال و جنوب و
همه جا گردشگری بود و داشت یه اتفاقاتی می افتن. ولی به حال نوروزه. بپرسیم از شما، مردمان در ایران با همه بگیر و ببند و گرفتاری های مالی و گرانی در حقیقت پسته کیلوی نمیدونم 1,200,000 تومان بازم عید رو هر جوری هست برقرار کردن و نگاه شما رو میخواستم به اوضاع بشنویم ببینیم که حالا چجوری. من فکر میکنم این در حقیقت جنبش انقلابی کار خودش رو کرده، ذهنها شکسته شده، یعنی ذهنیت ها تغییر کرده. چون امسال با هر کی که صحبت کردم و عید مبارکی گفتم همه معتقد بودن که به حال تغییرات بزرگ در پیش است. میخواستم نگاه شما رو به این نوع قضیه، به این تغییر ذهنیت، اینکه حرمت حکومت شکسته شده بشنوم.
اگر تغییراتی که حالا در پیش هست هیچی، تغییراتی که پشت سر گذاشتیم و مگر نمیبینید که الان حداقل 40% زنها و دخترهای ایرانی بدون حجاب بیان تو بازار تو خیابون و دیگه کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره. اینا همه به مدد همین رستاخیزه، به مدد همین به پا خواستن 5-6 ماه گذشته است. اعتراضات مردم نتیجه داشته، نتیجه میده، نتیجه خواهد داد، در این هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی نیست. این به اعتقاد من سیلی بسیار محکمی بود به صورت یه دستگاه متحجری که فقط میخواست اعتقادات خودش رو به مردم دیکته کنه. اینی که الان یه درصد عظیمی از دخترهای ایرانی بدون روسری میان تو خیابون ها، دخترها توی اون شهرک اکباتان میان دست جمعی میستن میرخصند با اون شکلی که دیدیم، چقدر زیبا رخصیدند واقعا، ولی در اون حد بی حجاب میخوام بگم. اینا همه عقب رفته این دستگاه متحجره و این دستگاهی که تمام داوش رو روی حجاب گذاشته بود. اگر حجاب درست مثل قماربازی که روی خالی تمام پولاشو بگذاره، جمهوری اسلامی تمام حیثیتشو، تمام داو وجودیشو گذاشته بود روی حجاب که اگر حجاب ازش بگیرن دیگه چیزی نداره، حرفی برای گفتن نداره. ببینید که چگونه دستگاه هیئت حاکمه ایران امروز دستپاچه شده. این دستپاچگی عظیم که داره خرابکاری روی خرابکاری البته میکنه، برای اینکه به صورت منطقی، علمی و درست نمیتونه کاری بکنه و مشکلی رو برطرف بکنه، جز این که خیانتی روی همه خیانتها، از دست دادنی روی همه از دست دادنها، نمیدونم حالا آشتی با عربستان خوبه، ما اینی که دیگه نمیخواد بره یمن خوبه، اینی که بساطش رو مجبوره این روسا از سوریه جمع کنه نوید خوبیه، همه اینا خوب، ولی زیر چسب چینی ها رفتن هرچی اونا دستور بدن اینا عمل بکنن، بله بله قربان بکنند، همه اینا به خاطر این است که خودشون رو لبه پرتگاه میبینند. من دیدم شنیدم نظریات مختلفی به وجود آمده بود، ولی من شک ندارم نسبت به اصالت این جلسه و لو رفتن مذاکرات این جلسه. اولا خیلی طبیعی بود که بعد از این ماجراها خب این سران قوا بیان جمع شن و یه گزارشی بدن. گزارشاتی که این سران قوا دادند با مجموعه اطلاعاتی که ما از اوضاع و احوال ایران داریم مطابقت داره. یه چیزایی هم زیادیه که ما نمیدونستیم. من شخصا تا این حد نمیدونستم که بدنه سپاه اینقدر فروریزی کرده و اینقدر متزلزل الان، حتی بسیج. خب اینا رو تو این صحبت‌های این سران سپاه ما شنیدیم. اینی که این درس کرده، بیایم شک کنیم که چرا چنین چیزی درس کرده، مگر نه اینکه اسناد اتمی ما از اسرائیل سر در آورد. همه اینها میباید کمک عوامل داخلی رو داشته باشه. با اندکی پول میسر ملتی که، مردمی که از نظر تقسیم ثروت از صف عقب افتادند، اون 90% هم که از صف این تقسیم ثروت رو به چاپ عقب افتادند، چیزی گیرشون نمیاد، سفرهشون لنگه. این 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان انعام براش مؤثره و خیلی کارا بابتش میکنه. همین آمریکاش یه سالهایی بود که آدمکشای حرفه‌ایش مثلا با 4-5 هزار دلار آدم میکشتن. لازم داشته 4-5 هزار دلار به دردش میخورده که این کاری میکرده. خب این اونجا هم الان اینطور شده. اونجا شما میبینیم که انواع خیانت ها میشه. این خیانت، این همه لو رفتن ها، این همه نفوذ دستگاه های اطلاعاتی تو مملکت که بدون شک هیچ کدوم اینها نمیتونه بدون همکاری یه عوامل داخلی ایران صورت پذیرفته باشه. اینا با پولای اندکی شده، با پولایی که تو کار جاسوسی و نمیدونم این حرفای بین‌المللی خیلی کوچیک و بی اهمیته. به طور کلی مملکت به فقر و فلاکت افتاده. طبیعی است که حالا با رقم کمی بشه کارهای بزرگی جوش انجام داد. این است که من این گزارش 30-40 صفحه‌ای رو که این دوستان جبهه ملی برای من فرستادن که به دقت خوندم، من شخصا به اصالت شک نکردم. من میبینم که اون آدمی که از خوزستان اومده اوضاع احوال خوزستان رو داره خوب شرح میده. این اگه قرار بود ساختگی باشه، میتونست تو این 50-60 گزارش یه اشتباهاتی وجود داشته باشه توش که نداشت. یعنی هر کدوم اینا که در شهر خودشون، در ولایت و استان خودشون، دردهای خودشون و گرفتاریهای خودشون رو گفتن، تطبیق داشت با واقعیات محل. هیچ تضادی که اینا دیده نشد، هیچ تناقضی دیده نشد. اینی که بعضی از اینا جسارت رو به حد اعلی رسوندند که به آقا مجتبی هم حمله کردند. خب ما میدونیم که آقا مجتبی بردار و گذاشتاش، معزول کردناش، نمیدونم احکامش در سران سپاه اعتراضاتی به وجود آورده بوده. و حالا که دستگاه در نهایت ضعف و فراکت و بدبختیه، وقت گفتنشه، فرصت از فرصت استفاده کردن، مطرح کردن و گفتن. این تعدد قوای تصمیم گیرنده، این دولت در دولت ها، اون داستان، اون مردی که در سوریه داشته می جنگیده، بعد بهش خبر دادن که همسرت گرفتن بردن زندان، این سوریه رو بری کرده آمده تهران که بره همسرش از زندان. اینا چیزاییست که با واقعیت حکومت ایران خیلی تطبیق میکنه. من سر سوزنی تناقض تضاد در یک یک، چون من تمام این گزارشات رو یک دو سه گذاشتم، اسم نوشتم، دوباره و سه باره گوش دادم، خلاصه برداری کردم، میبینم که ببینم میتونم یه جایی مچگیری کنم که این ماجرا در کل ساختگی است. یعنی یه آدمی یا یه آدمایی نشستن این جلسه رو ساختن و این دروغ رو به وجود آوردند. میبینم نه، چنین نیست، این یه امر واقعیه. کما اینکه امروز دولت ایران عکس العمل نشون داده، میگه ما داریم تحقیق میکنیم که کسانی که اینو لو دادن دستگیر کنیم. یعنی چی؟ یعنی چیزی بوده که لو رفته، حالا میخوان لو دهندگان رو بگردن پیدا کنن و دستگیر کنن. بنابراین من به اصالت این مطلب شک ندارم. حالا اگه قرار باشه که به اصالت این مطلب شک نداشته باشیم، باور داشته باشیم که این تمام این سران سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران این میزان نسبت دستگاه، این میزان نسبت مدیریت کل و کلان حکومت جمهوری اسلامی انتقاد دارن و این میزان دارن گزارش میکنن که نفرات پیکره سازمانشون با مردمه، این دستگاه رو فرو ریخته باید تلقی کرد. هر چقدر بیشتر این منتشر شه، چون مردم ایران، من تلفن کردم به تهران، به چند شهرستان، هیچ کس از این نامه، از این گزارش، از این جلسه هیچ خبری نداره. این وظیفه ما خارجی هاست که یکی یکی اینها رو با اسم و رسم در برنامه با حوصله مطرح کنیم، بگذاریم که اونا بشنون. چرا؟ برای اینکه گزارشات اینترنتی کامپیوتری چه بسا که اونجا فیلتر بشه، سانسور بشه، ولی بذاریم این صداهای متعدد که نتونن جلوشو بگیرن برسه به مردم و مردم بدونن که در چه موقعیت طلایی درخشانی قرار دارن. مردم بدونن که اگر این بار آمدن بیرون، افراد سپاه پاسداران به اینها شلیک نخواهند کرد. اگر مردم این رو بدونن، من به شما قول میدم که اون گروهی که ما اسمشون رو گذاشتیم قشر خاکستری، اینا میان بیرون. اینا که آمدن بیرون، خب اون وقت اون جمعیت چند صد هزار نفری و میلیونی تشکیل میشه. اون اتفاق که افتاد دیگه کسی سر جاش نمیتونه قرار بگیره. بنابراین من معتقد هستم که نه تنها شک نباید بکنیم به اصالت این جلسه و گفتارهای این سران قوا، بلکه میبایست این رو منتشر کنیم در ایران، چون در ایران میرفته زیر سانسور، کسی ازش خبر نداره. ما فقط این رو شنیدیم از هیئت حاکم ایران که در صددن که لودهندگان این گزارش رو دستگیر کنن. خود این دلیل بر این است که همچین جلسه‌ای بوده، همچین مذاکراتی بوده و یه کسی این جلسه و این مذاکرات رو که محرمانه بوده لو داده. بنابراین اگر مردم ایران به خوبی بدونن که در این جلسه چه گذشته و این افراد چه ها گفتند، جسارتشون زیاد میشه، قوت قلبشون زیاد میشه، ارزیابی درستی به دست میارن از نیروهای خودشون ارزیابی خوبی درستی به دست میارن از نیروهای دشمن. این که این وابستگان به دستگاه چگونه افتادن روی اموال مردم، چگونه دارن چپاول میکنن و این افسران عالی رتبه دارن اینو میبینن و میان گزارش میکنن، اینا خیلی حرفای با ارزشیه. اونجایی که یکی از این افسرها میاد میگه که خطاب به آقا، میگه که یکی از افراد زیر دست من، یه افسر زیر دست من یه عکسی آورد و مچ دست پسر این رئیس امنیت ملی رو نشون داد، شمخانی رو، گفت این ساعت معادل 4 سال حقوق منه. این حرفا قشنگه، این حرفا ارزش داره. و اینی که علنن همه اینا اهواز، آبادان، بهبهان، نمیدونم شیراز، کجا کجا، شمال، جنوب، شرق، غرب، همه اینا بگن که آقا افراد ما حاضر نیستن به مردم شلیک کنن. ما بیایم شک کنیم به این مثلا؟ و منتشرش نکنیم. حالا ببینم مثلا ما اینو شک کنیم بهش بهتره یا اینکه بهش ایمان بیاریم، باور کنیم و بذاریم که همه مردم ایران این رو بدونن. در اینکه بعد از این ماجراها یک چنین جلسه‌ای باید تشکیل میشد که شکی نیست، حتما شده بینشون. حرفایی هم که زده شده تماما این حرفا مربوط یک موضوع خاصه و مشکلات مملکتیه که این مشکلات ببینید اون چی مال استان مرکزی میگه که آقا تمام این وزرا بی سوادند، رئیس مدیر چیشی برق کیلووات رو از مگاوات تشخیص نمیده. خب اینطوریش دیگه ممکن به باد رفته. ما از قبل تر اینها رو میدونستیم، اما فرماندهان سپاه که جزئی از این دستگاه بودن اونا هم اینو فهمیدن و دارن میگن. این به نظر من برای مردم ایران خیلی خبر با ارزشیه. باید پشتش ایستاد، باید پخشش کرد، باید منتشرش کرد. باید بگذاریم همه بدونن. حتی آدمایی که خیلی تو کار سیاست بودند همیشه. امروز صبح من با تهران صحبت میکردم، از چنین چیزی خبر نداشت. این از که تلویزیون‌های خارج از کشور باید تمام سعیشون رو بذارن بازخوانی کنن. تمام این جلسه باید به نظر من بازخوانی شد و مردم بفهمن که اونجا در مقابل چه کسی قرار دارن. ارزیابی هاشون عوض میشه به اعتقاد من. بله، مطلبی دیگر اگه هست بفرمید، من در خدمتتون هستم. من نمیدونم دراجی به این موضوع چی بگم.
خیلی هم ممنون، توضیح خوبی بود. درست میگی، برای اینکه این مطالب که در ایران پخش نمیشه که با این وضعیت اینترنت ضعیف و اینها، خب فقط میمونه این چند تا تلویزیونی که رو به ایران هم، خب ایران اینترنشنال هم داره اینا رو مستقیما پخش میکنه. البته خب باید نگاه کرد و دید که شرایطی که وجود داره. الان دیدم که میگه 13 سال حکم زندان بریده برای خانم فاطمه سپهری. یعنی الان بسیار بسیار شرایط رو سخت کردن، سخت‌تر از گذشته کردن، و در این طرف هم می‌بینین که یواش یواش شل قضیه رفتن نشستن در جورجتان و برخواستند و بعد یه منشوری بیرون اومد و رفت مثل بقیه انشاهای دیگر به تاریخ پیوست. ولی من فکر میکنم باید کاری کرد کارستان. البته اینکه خامنه‌ای در مشهد صحبت کرده بود و راجع به اینکه اصرار داشت که بگه ما در جنگ اوکراین شرکت نداریم، طبیعتا یکی از دلایلش همین حکمی است که برای پوتین صادر شده از دادگاه جنایت جنگی، و در حقیقت بایستی که در خارج کشور ما این قضیه رو پی بگیریم و این داستانی که خامنه‌ای، علت این که خامنه‌ای اینجوری منکر میشه، ترسش از همین موضوعه. حتما به گوش اونم رسیده که آقا این خطر بالا سر تو دور میزنه. باید واقعا روی این موضوع کار کرد و این مسئله رو کشید به دادگاه جنایت جنگی و خامنه‌ای، چون این اصرارش برای اینکه ما در جنگ اوکراین هیچ فعالیتی نداریم خود نشان دهنده اینه که اینا میگه فقط 500 چند تا، آره 500 چند تا
شکست رو نزدیک میبینند.
خیلی خیلی. و اسرائیل هم که یه بند داره در اونجا مشغوله و دیروز فرودگاه حلب، ولی البته قبلا اعلام کرده بودن، بهشون گفته بودن که شما اگر به بهانه زلزله در سوریه میخوای سلاح بیاری و اینا، مطمئن باشیم ما داریم نگاه میکنیم و حواسمون هم هست. چند بار این مسئله رو تکرار کردن، ولی فکر میکنم منتظر شدن تا همه رو در یه جا، وقتی اینا خوب دپو کردن در یه زیرزمینی که به خیال خودشون در سنگر بردن و اونجا پنهان، و مثل همین شهرکایی که مرتب تو تلویزیون نشون میدن که ما اون زیر محکمی و فلان، در نزدیک فرودگاه، تو فرودگاه حلب هم همچی شهرکی رو درست کرده بودن و اینجا در حقیقت زرادخانه خودشون اونجا انبار کردن. دیروز اسرائیلی‌ها زدن و اونجور که اعلام کردن چندین تن از فرماندهان عالی رتبه کشته شدن.
ولی جمهوری اسلامی به قول شما قرار نمی دهد. ایرانی هم از بین رفتی حتی. بله.
جمهوری اسلامی خبرها رو اعلام نمی کنه تحت هیچ شرایطی.
ولی نیروها به نفس افتادند.
همینطوره.
نیروهای قدس اونجا به نفس افتادند. میخوان برگردن.
آره آخه امروز عربستان اعلام کرده که ما میخواییم بریم با سوریه آشتی کنیم.
بله.
یعنی این پسر محمد بن سلمان خیلی حرکتای خوبی رو داره انجام میده به نظر من. و این که حالا
آره اگه اونها برن عربستان سعودی بره با سوریه آشتی کنه و منابع مالی اون رو تامین بکنه و نمیدونم این کارا، دیگه جایی برای ایران و جمهوری اسلامی باقی نمیمونه.
من شما اینطوری فکر میکنی؟
بله 100%. یعنی شما ببینید در حالت آشتی و روابط حسنه، رقابت پشت پرده سیاسی سر جای خودش خواهد بود. اون که از بین نمیره که، به حال یه بدبستو نیست در جهان.
البته من عقیده دارم که حتی همین آشتی هم مثل اینونه که دو سر قطب همنام یه آهنربا رو بخوای به هم بچسبه، خب اینا نمیرن، اینا اصلا دور میشن.
درسته. این
که خب اونا مدعی هن که این جهان اسلام اصلا مال ماست، پیغمبرش مال ماست، اینا خونه خدا اینجاست، کلیدش اصلا دست ماست. ترک هم که مدعی هن که اصلا بدون سرداران ترک اسلام جایی نداشت، محلی از اعراب نداشت، همه پیروزی ها، اونم یه ادعا داره. ایران هم که میگه که ما هم رهبر جهان شیعه هستیم و علی و امام زمان در اختیار ماست. بنابراین این سه تا قطب اسلامی هیچ وقت نمیتونن به هم دیگه از نظر ایدئولوژی به هم نزدیک بشه. میشه؟
نه به هیچ وقت. نه فقط از نظر روابط بین المللی و دیپلماسی و اینجور چیزا ممکنه یه مقدار منشون سفارت هاشون برقرار شه، روابط بازرگانی برقرار شه، این نوع کارها، ولی این اختلافات ریشه ای رو کسی نمیتونه به هم بزنه. و از این اختلافات ریشه ای هم نیروهای بزرگتر استقبال هم میکنند، خیلی هم خوششونه که این اختلافات ریشه ای باشه که ازش استفاده ببرند. شما فکر نکنید که اگر چین اومده سبب شده که بین ایران و عربستان سعودی آشتی برقرار شه، صرف نظر کرده از خرید نفت 30% تخفیف ایران، نه، چون عربستان سعودی با همچین تخفیفی به خودشون نفت نخواهد فروخت، اون بازارشو داره، دلیل نداره چنین کاری بکنه. بنابراین این نفاق ها، این گرفتاری ها منبع بهره جویی است برای قدرت های بزرگ، حالا قدرت های سیاسی، قدرت های اقتصادی، فرق نمی کنه، هر کدوم سهم خودشون و به شکل خودشون استفاده خواهم بود، در این تردیدی نیست. و کسی هم که این دنیا قصد نداره که این اختلافات رو، نه که قصد نداره، اصلا نمیتونه برطرف کنه، اینا همیشه هست و اونا که باید ازش بهره برداری کنن میکنن متاسفانه.
اما یه سری اعتراض بود، در حقیقت ایمیلایی بود که به شما شده بود در مورد صحبت‌های شما در مورد آقای پرویز ثابتی. خواستم حالا که فرصت هست، سال نو هست، بدید توضیح بدید که چی بود و این اعتراضا.
یه تعدادی سوء تفاهم، آره، این دیدم یه ایمیلای مشترکی بود هم برای من و هم برای شما، یادمه سوء تفاهمای تی شده بود که اولا بعضیا فکر می‌کنن اگه یه کسی چپی باشه خیلی اخه، خیلی بده. تو تمام دنیا در طول تاریخ از قرن 18 به این طرف یه عده چپی بودن، یه عده دست راستی بودن. قبل از اینکه کمونیستی در دنیا بیاد یه عده دست چپی بودن، یعنی دست چپی بودن با کمونیست بودن متفاوته، یکی نیست. در چه خیلی با خشونت که این آقای فلانی دست چپیه، آقا از حرفاش پیداست، اما خیلی چیز شاخ در نیارید، مردم دارن نصفشون دست راستی هم نصفشون دست چپی هم. دست چپی یعنی یه خورده منتقد تند و تیزتر، همین. امروز دست چپی چنین معنی میده، نه بیشتر از این. بگذاریم، من موضعم رو مکرر و مکرر گفتم، من یه آدم ملی و ملیگرایی هستم. حالا بعضیا میگن این کمونیسته، خب نظر خودشونه بگن، من کاری ندارم، من که نمیتونم بیام حنجره پاره کنم برای چیزی. میگن یه مثلیه، میگن که اگر تو آمریکا به یه آدم سفید پوستی یه نفر بیاد بگه که سیاه پوسته دورگه بدبخت، یورو آمریکاییه میخنده، من که سیاه نیستم، چرا این حرف رو زدی؟ مگه تو خولی؟ مثلا خندهش میگیری میره. اما اگه به یه سیاه پوست بگن سیاه، میخواد چاقو بکشه یورو رو بکشه. حقیقت همیشه تلختر از هر تهمت و افترا و امر غیر واقعیه، حقیقت همیشه تلخه. در چه من از این حرفایی که بعضی از هموطنان هم میزنن خشناک نمیشم، نمیخوام چاقو کشی کنم، نمیخوام شیکم پاره کنم، همونطور لبخند میزنم، عیبی نداره. اما موضع من در مورد فعالین سیاسی خارج از کشور پیوسته و پیوسته این بوده که نباید نفاق افکنی کرد، این نفاق افکنی رو جمهوری اسلامی کرد که این گروه های ایرانی به جایی نرسند. بنابراین اگر کسانی آمدن یا کسی آمده میخواد که دست اتحاد دراز کرده به طرف مردم، میخواد با همه متحد شه و میخوان این کار مورد تاییده، خیلی هم مورد تایید. این یک شخص شاهزاده رضا پهلوی، من که با ایشون قهوه نخوردم، چایی نخوردم، من که مناسبت شخصی با ایشون ندارم که سلیقه خودم رو ابراز کنم. من حرفای ایشون رو شنیدم، بر اساس حرفایی که تو تلویزیون، تو رادیو، تو این مصاحبه ها از ایشون شنیدم، ایشون رو آدم دموکراتی شناختم. به این طرز فکر ایشون احترام میگذارم، ستایش میکنم، موافقم. دیگه از این بیشتر که من نمیتونم حرفی بزنم که 100% من با نظریات سیاسی آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی 100% موافقم. اگر ایشون انشاءالله به امید خدا مبارزاتش ادامه داد، موفق شد، پیروز شد و رسید به جایی و مردم بهش رأی دادن و به یه قدرتی رسید، اینا همه فرض محاله یا فرض دوره، حالا کاری نداره. و در اون موقع به این حرفایی که زد عمل نکرد و معکوسش عمل کرد، مرده و زنده من باهاش مخالفه. مرده و زنده من به این معنی که آدمای شبیه منی که اون موقع در قید حیات هستند با ایشون مخالفت خواهند کرد. خب شما اینطور گفتی، حالا داری اینطور عمل میکنی. اون امریست دادا در حال حاضر با حرفایی که ایشون میزنه، بنده 100% با حرفایی ایشون موافقم، طرفدار ایشون هستم. مشکل من این است که اطرافیان ایشون، کسانی که ایشون رو تایید کردن از 20-30 سال پیش به این طرف، اصلا حرفایی نفهمیدند. اصلا حرفای این آدم رو نفهمیدند. وقتی که من حرکاتی از این آدم ها میبینم، میترسم از این که یک آدم در مقابل این افکار عمومی وسیعی که دوروبرش رو گرفته آرام آرام کج بشه، متزلزل بشه، تا ابد نمیتونه یه چیزی بگه و این جمعیت رو دوروبرش چیز دیگه ای بگن. او میگه آقا من چوپان و رمه بسه، تموم شده، من نمیخوام یه نفر شاخ باشه به یه عده‌ای حکم کنه، حتی اگر مردم رأی بدن به سلطنت، من تازه معتقدم که اون سلطنت هم باید انتخابی باشه نه موروثی. مردم انتخاب کنن، رأی بدن، بگن این آقا شاه بشه. و نظر من به جمهوریت، آخه چه آدم عاقلی میتونه با این حرفا مخالفت کنه؟ اما تو میتینگ ها شما نگاه میکنی میبینی که یه عده‌ای وایستادن، سخنران مؤتلف ایشون جز اون گروه 8 نفره خانم علیزاده، مسیح علیزاده، داره سخنرانی میکنه، یه عده‌ای پایین وایستادن میگن که بگو جاوید شاه، بگو جاوید شاه. آقا کدوم شاه؟ کدوم شاه؟ یه خود پاتونو بزنید رو زمین، یه خورده واقع بین باشید، یه خورده راجب امروز حرف بزنید. خب اینجور آدم ها رو من سیاست مدار نمیدونم، آدم های متعصبی میدونم. با این آدم های متعصب، با این آدم های جاهل سر سازگاری ندارم، نمیتونم داشته باشم. وقتی که یه حاله ای از این آدم ها دور این شخص میبینم، یه مرتبه میبینم که آقای ثابتی هم سر کلش پیدا میشه و خیلی عکسش منتشر میشه این طرف اون طرف، حالا میگن که دخترش عکسو برداشته پخش کرده چیکار کرده، ضمن این که دختر اون آقا آدم محترمیه باید بهش احترام گذاشت. من به شخصیت ایشون ابداً ابداً قصد اهانت ندارم. اون خانوم هر کس که هست شخصیت خودشو داره. آقای ثابتی به اعتقاد من میبایست محاکمه میشده نزد مردم ایران، نشده، جان سالم به در برده. الان اگر تظاهراتی به نفع رضا پهلوی هست ایشان سر کلش پیدا شه، به نفع رضا پهلوی نیست. به زیان رضا پهلوی است. پشت سرش حرفای دیگری میاد. من میدونم که این شایع است. من میدونم که این واقعیت نداره. ولی وقتی که من این اعتراض رو کردم، یه آدم دیگری که حاده‌تر از من بود ایمیل کرد که آقا شما به عکس ایشون در میتینگ و در تظاهرات اعتراض میکنید، فلان کس به ما گفت اسم برده از یه کسی. من نمیخوام اسم ببرم چون اصل قضیه رو باور ندارم. فلان کس به ما گفته که من 3 بار به دفتر رضا پهلوی مراجعه کردم، کار داشتم، هر 3 بار ایشون رو اونجا دیدم. کار به اینجا میرسه؟ که اگر دروغ هم باشه نشر چنین حرفی لطمه زننده است. چهل سال پیش، 45 سال پیش، 50 سال پیش، چه خوب چه بد، چه کم بد، زیاد خوب، چه زیاد خوب، کم بد، هرچی مربوط به 50 سال پیشه. امروز شرایط من و تو باید ترتیبی داده شه که یه فردای سالمتری داشته باشه. وصل شدن به عناصر و عوامل 50 سال پیش نوعی تحجبه. حالا خوبیشو بذاریم بعدشو برداریم. 50 سال پیش ما تو مملکت آدمایی داشتیم که خدمتگزار بودند، خدمت کردند، به رشد مدنی مملکت خدمت کردند، به رشد سیاسی مملکت، به رشد اقتصادی مملکت. آدمای مختلفی بودند که این کارا رو تو این مملکت کردند. اونا رو همه رو بذاریم، بیایم یه آدمی رو برداریم که من معتقدم اگر اعمال ایشون نبود، عدم رضایت مردم به اون حد نرسیده بود که بیان تو خیابون مرد بر شاخ بگن. مرد بر شاخ گفتن مردم به دلیل اعمال آدمهایی از این دست بوده که ایشون در رأسش بوده. در هیچ مملکتی، در بین هیچ ملتی نمیشه که یه آدمی رانندش توی مغازه شارل جردن بزنه با گلوله مغز یه تازه داماد رو متلاشی کنه و آب از آب تکان نخوره. کجا همچین اتفاقی ممکنه بیفته؟ کجا ممکنه که 9 نفر زندانی رو وردارن ببرن رو تپه ها و از پشتشون ببندنشون به مسلسل؟ 9 زندانی که محاکمه شده بودند، دادگاه، قاضی، دادستانی، ارتش، دیگه از اون بدتر که نمیشه که خب اعدام نتونسته بودن براشون بنویسن، برای اینکه کاری نکرده بودن، دستشون به اسلحه نخورده بود. دست اینا به اسلحه نخورده بود. من از نزدیک اینا رو میشناختم. اصلا نه اسلحه دیده بودن، نه لمس کرده بودن، نه داشتند، هیچی هیچ نوع رابطه ای با کار مسلحانه نداشتن این آدم ها. میدونید چرا؟ فقط گفتن نه. فقط گفتن نه. همین. و این دستگاه و این سازمان کارش این بود که تمام مردم رو دماغشون رو به خاک بمالونه که بگن بله. ما نوکری، ما عبد عبید. و منم این کاری کردم. همین آقام سبب شد که من نجات پیدا کنم. الان خودش حی حاضر زنده است و اون کسی هم که بهش تلفن کرده سفارش کرده اونم هنوز زنده است در حیاته، که ساواک بنده رو میخواست و منو تهدید میکردن که تو نمایندگان تجاری کره شمالی که میان تو دفترت میشینن هرچی میگن بعدش بیا به ما بگو. من جواب دادم که آقا من کارم صادراته، شما بیایید به کره شمالی صابون بفروشید، پارچه بفروشید، منم بیام کارهای اطلاعاتی بکنم، میشه همچین چیزی؟ شما کار خودتون رو بکنید، منم کار خودم رو میکنم. شما که بلدید میکروفون بگذارید، صدای مردم رو ضبط کنید، چه بسا که کردید. دیگه از من دیگه چرا میخوایید؟ علناً به من میگفتن نه ما میخواییم که تو این کار رو بکنی. گفتم من پادوی تو نیستم. یک دو، این که تو میگی که این افسر اطلاعاتیه، من به من چه؟ چرا راش دادی؟ چرا نمیگیریش؟ به من چه؟ این اومده داره پول میده از من کالا میخره، میخواید نفروشم، شما به من دستور بدید که به این گروه جنسی نفروش. هفت ماه روزگار من سیاه کردند. هفت ماه من شب کارشون به تهدیدهایی رسیده بود که من خواب راحت نداشتم. خب حالا من که سیاستمدار نبودم، من مثل اون نه نفری که رفتن رو تپه‌ها تیکه تیکه شدن اون کاره نبودم، آدم متأهل زن بچه داری بودم، خواستم این لقمه نون در بیارم برام زندگی رو بکنم، بچه رو بزرگ کنم، اما حاضر نبودم برای این کار دست به چنین نوکری ابلهانه ای بزنم. بی معنی. تو تسکایی داری، تشکیلاتی داری، داری کار خودت میکنی، باهوشی، میدونی که اینا مامور اطلاعاتی هن به قول خودت. خب صداشون رو گوش بده به هر شکلی که میتونی. بیا تو اتاق من میکروفون بگذار، من اجازه میدم. دیگه به من چی کار داری؟ نه، اونا با من کار داشتن. وقتی که خوب من تهدید کردند، دیگه کار تهدیدشون به اونجا رسیده بود دیگه واقعا من ناامید شده بودم از امنیت خودم. و همین آقای اکبر لاجوردیان که رئیسم بود گفتم، یک مرتبه یکی از رفقا به من یادآوری کرد، گفت در جشن عروسی دختر ایشون این آقام حضور داشت، پس رئیس تو این آقا رو میشناسه. به این دلیل من رفتم به اکبر آقا گفتم، اکبر آقا گفت من تلفن میکنم که اسباب زحمتت داشتن و تلفن کرد و ایشون دستور دادن به اون شعبات که دست سر من بردار. کار اینا زورگویی به مردم بود. هیچ پرونده ای هم علیه من نداشتم، هیچ کاری من دیگه علیه دستگاه و نظام نکرده بودم و نمی کردم. حالا چه رسه به کسی که مخالف روزنامه مخالفین رو هم میخونه، دست به دست رد میکنه، اعلامیه هم از این میگیره به اون میگه، کتاب از این میگیره. ما هیچ کدوم کارا رو نمیکردیم. ما آسه میرفتیم، آسه میامدیم. اینا سبب شدن، فشاری که اینها به مردم آوردند، ترسی که اینها از خودشون به دل مردم انداختند. فقط هم سن سالهای من وقتی میشنون میفهمن من چی میگم. من اتومبیل سواریمو قرض دادم به پسر دایی که بره همسرشو که در بیمارستان وضع حمل کرده، همسر و نوزاد رو با اتومبیل راحتی ببره به خونه. یه شورله ایمپالا بود اون موقع که من داشتم. روز بعد اومد گفتش که پسرم تو با این ماشین چه کار میکنی؟ گفتم چطور میده؟ گفت سر آب عکرآباد پیچیدن جلوی من، من از ماشین کشیدن بیرون، چسبوندن به ماشین، دستم از پشت گرفتن کشیدن بالا که این سرشونو و کسان داشت کنده میشد که صاحب این ماشین کی؟ گفتم صاحب این ماشین پسرمه منه، اسمش ناصر، فامیلی شاهینپره. بعد اینا رفتن یه کاغذی رو نگاه کردن، بعد اومدن به همدیگه تلفن کردن، بعد من ویل کردن. من روشو گینه دوباره یه کسی میگشتن، یه آدرس ماشین ازش داشتن. حالا این اشتباه شد، بگذاریم. رفت داستانی که این پسردائی من تعریف کرد که با من چگونه رفتار کردند، سبب شده که من هم ماشین خودم میگه میترسیدن. من میترسیدم سوار ماشین خودم شم تو خیابون را که دو مرتبه همچین سوء تفاهمی بشه، دو مرتبه بخوان بیارن منو از بیرون دستمو بکشن بالا و دستم از این کارا بود. حافظه تاریخی که میگن اینه. نه، من نمیخوام به گذشته برگردم. من از گذشته میترسم، من از گذشته متنفرم، از گذشته دور و از گذشته نزدیک. از این دوره اسلامی بیشتر متنفرم، بیشتر میترسم، معتقدم بیشتر مملکت رو نابود کرده، هزار بار بیشتر. ولی معنیش این نیست که اگر یه آدمی کمتر نابود کرده، کمتر زیان زده، باید مجسمش از طلا ساخت، باید محبوب قلوب بشه. برای همینه که گرفتم نشستم خودم تو خودم مسخره میکنم وقتی میبینم که میگن شاه عباس کبیر، نادر شاه پادشاهی شد. وقتی بری تو بطنش بری ببینی این بابا چه کرده با این مردم، ما میفهمی چه جوری کبیر بوده. و داستان من اینه. وگرنه من در کل رابطه ای که من شخص ناصر شاهینپر، من با با رضای پهلوی، شاهزاده رضای پهلوی دارم یه رابطه گوشیه. ایشون سخنانی گفته، من این سخنان رو بسیار میپسندم، در نتیجه به این شخص احترام میگذارم، این شخص رو تأیید میکنم، از نظر سیاسی طرفدار این شخص هست. اما دارم میبینم که یه نگینی اطراف این شخص وجود داره که چیزی دیگه ای دارن میگن، تکرار گذشته رو میخوان. به چه زبونی این مرد بگه که گذشته چندان درخشان نبوده، نباید تکرارش کرد؟ آقا داریم میگه به هزار زبون. ولی این عده که اصلا نه، این عده یه چیز دیگه میخواد، حرف دیگری میزند. من اون عده رو نمیتونم بپذیرم. هر اسمی رو خودتون بذارم نمیتونم بپذیرم. برن جای دیگری، برن بگن ما سلطنت طلبیم، ما میخواییم در آینده این مملکت شاه، حق دارن این حرف رو بزنن، یه تابلوی بزنن، حزبی درست بکنن، بگن ما سلطنت. این آقا رو ول کنن، این آقا میگه من جمهوری خواهم. این آقا به صد زبان مختلف گفته که این نظام سلطنتی موروثی چیز غلطی بوده، چیز بدی بوده. دیگه به چه زبونی بگه؟ بابا پسر شاه قبلی مملکت هم بوده و داره این حرفا رو میزنه. به این دلیل من بهش احترام میگذارم. خب اونا که سلطنت طلبن برن حزبشون رو باز کنن، تابلو بزنن، رئیس بزنن، هیئت مدیره برای خودشون بزنن، بگن ما سلطنت طلبیم، من متقابلا به اونها احترام میذارم. من باز بر اساس اصول اولیه دموکراسی و دموکراسی خواهی که در خودم سراغ دارم، وظیفه خودم میدونم که از این آدم ها حمایت کنم. اگر کسی سنگ انداخت بگم آقا غلطه، سنگ نزنید. اگر کسی به اینو زور گفت باید بگم آقا نکنید این کارو، این آدم این گروه آزادن که حرف خودشونو بزنن. به قول ولتر من باید خون خودمو بدم که مخالفم بتونه حرفشو بزنه. اگه شما همینطور فکر کنید، دیگران همینطور فکر کنند، زمینه برای یک دموکراسی مستعد میشه. این کتاب حال نشده به این دلیله. هیچ جورم من گردن شاهان قبلی، دولت‌های قبلی، دولت‌های استعماری قبلی، استعمار انگلستان، استعمار آمریکا، چی روسیه، من گردن هیچ کدوم نمی‌ذارم. من معتقدم که ما مردم باید اول بدونیم کی هستیم، چی می‌خواهیم و چگونه باید بخواهیم. ما به این درجه اگه برسیم، تکلیف خودمون با خودمون روشن میشه و می‌تونیم هم بهش برسیم. اینی که تعصب 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 قرشین در تعصب و یه بلوری یک بسازیم از این مجموعه تعصب ها و از اون بلور مجسمه خودمونو بسازیم و بگیم که من دست راستی هم جهنم خوش، بعد اون وقت هیچ جوری یه هموطن دیگه نمیتونه بگه آقا یه روزی تو میخواستی منافع ملی خودت رو ملی کنی، نذاری استعمار انگلیس اینا رو مفت ببره. انگلیس و آمریکا با هم شریک شدند، آمدن تو مملکتت کودتا کردند که بتونن همچنان مفت ببرند. نمیتونی نبش بگی. چرا؟ برای که یک گوشه این کار میخوره به عوامل داخلی یه اون عملیات امریکا و انگلیس که خودشون خاطره نوشتند، کتاب نوشتند، اسناد محرمانشون بعد از 60 سال 70 سال رو شده، همه اینا پشت سر هم پشت سر هم متجاوز از 10,000 سند و مدرک در مجموعه سیستم های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا موجوده، در دنیا منتشر شده که ما تحت عنوان این اسم با این اسم این پروژه رو درست کردیم، رفتیم در ایران و این کارا رو کردیم و دولت رو عوض کردیم. باز من اینجا ایرانی دارم، هموطنی دارم که نمیخواد اینا رو بشنوه. او به من میگه که این چپیه، انگار من یه اتوبوس چپ شدم. چپی یعنی چی معلوم نیست. ببخشید آقا من خسته شدم، بس حرف زدم، من مرخصم کنید.
نه ولی خوب بود دیگه، در حقیقت زیرو کردید اون چیزی که اتفاق افتاده و اون چیزی که آرزو داری. بسیار ممنون و متشکرم برای شما از صمیم قلب در این آستانه سال نو ضمن ابراز شادباشای نوروزی. از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه.
منم بهترین آرزوها رو دارم برای هموطنان عزیزم در سال.
ممنون از حضورت. متشکرم. ممنون. بهار شنیدیم فرمایشات آقای ناصر خان شاهین‌پر نازنین رو. امیدوارم کمک کنه به ما فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری مسائل رو دنبال کنیم. راه نجات ما آشتی است. راه نجات ما گرد آمدن پیرامون یک آلترناتیو ملی است. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای شما هم در این آستانه سال نو ضمن خجسته باد نوروزی از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم و آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما. ممنون.